حال شما به اون مزمود
چکیم 22 اردیبهشت ماه 94 سفر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اون آقا مستند آینه فقها بود. بفرمایند که بفرمایید که اراضی مفتوحه عن وطن للمسلمین، این بیان ولو در نزد ما شیعه اجماعی است، الا می‌خواستیم ببینیم آیا در روایات مستندی دارد یا نه. دو تا روایت رو دیرو برای شما خوندم، دو تا روایتی که خوندم یکیش صحیحه بود، صحیحه بزنتی بود، دیگری خبر صفان ابن یحیی و بزنتی با هم بود. هر دو روایت مفادش تقریبا یکی بود، به حیث که بعضی از اساتید فرموده بودن اصلا این دوتا یه روایت. حالا سومین روایتی که امرو میخونیم و مستند حکم اراضی مفتوحت و انوطن است، مرسله حماد الطویله است. روایت تو کافیه شریف است. ملاحظه بفرمان، اگرچه شیخ هم در تهذیب نقل میکنن. باب 41 از ابواب جهاد العدو، حدیث دوم، جلد 15 صفحه 110. و عنه کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد ابن عیسی، تا اینجای سند گیری نداره، صحیح هم هست. ان بعض اصحابه خرابش کرد، ان بعض اصحابه شد مرسله، ان ابی الحسن علیه السلام. توجه می فرمایید؟ حماد ابن عیسی ان بعض اصحابه شد مرسله، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال. ما مرسله هایی از این حماد داریم، نوعاً هم این روایت ها طولانی است، ازا میگن مرسلت حماد الطویله. الطویله وصف حماد نیست و وصف مرسله است، یعنی این روایت بلند است و درش ارساله. سندم تو حماد ابن عیسی صحیحه، مشکلی ندارد، و ولی دیگه چون حماد ابن عیسی ان بعض اصحابه میشه مرسل. لکن غالبا آقایون فقها مرسله های حماد که به این نوع هست، هم تو طهارت داریم، هم تو صلات داریم، بفرمایید تو ابواب مختلف فقه از حماد یه چنین مرسله های اینجوری که میگه حماد ابن عیسی ان بعض اصحابه از امام، نوعاً آقایون به این مرسله ها عمل کردن، یعنی نوعاً معمولون به اصحاب واقع شده است، و نوعاً هم روایات پاکیزه و منقهی است. یعنی خود روایت که یه راوی نقل میکند می تواند به ما رتبه علمی اون راوی رو برسوند. یه راوی است کله پتره خیلی توش میاره، یعنی کم و زیاد میکنه روایت رو، عقب و جلو میکنه، مطلب رو میبینیم درست نفهمیده، زور باید بزنی تا مطلب توش در بیاد. چرا؟ چون راوی قدرت علمی نداشته است. اما یه روایت هاییست خیلی پاکیزه، خیلی منقه، این معلوم میشد راوی فرمایش امام رو گرفته، همه رو تونسته بفهمه و منتقل کنه. اینی که شما میبینید روایات بعضیش بله یخته گیر دارد در عبارتات، اینا عیب از امام نیست، امام علیه السلام که افصح خلق است. توجه میفرمایید؟ اگر او کلامی رو بفرماید علا فرض صدورش، ائمه بلقاء الناسند، امراء الکلامن، کلامی که گیر داشته باشد و اشکال داشته، اینا نقصی که به وجود آمده است نقص از رواته، یه راویست فرمایش و همه رو نفهمیده است. و شما تو تقریرات درسا به خوبی اینا میفهمید. توجه میکنید؟ 5 نفرن تقریر نوشتن. شما مثلا تقریرات بله عبود تقریرات رو بذارین جلو دو تقریرات مرحوم آقای نائینی. از آقای نائینی چند تا تقریر منتشر شد، هم در فقه هم در اصول، تقریرهای مشترک ها. یعنی فرض بفرمایید مکاسبش 2 تا تقریر منتشر شده داره، صلاتش 2 تا تقریر دارد، یکیش چاپ شده، یکی دیگه هم به اذن الله چاپ خواهد شد. یا فرض بفرمایید اصولش باز چند تا تقریر داره. ملاحظه بفرمایید ببینید اینا متا هر مقرری رو مرتبه علمی خودش تقریر کرده، یا خود آیت الله خویی باز تقریرات متعددی از ایشون چاپ شده، مثلا تو اصولش بیش از 5-6 تقریر ازش چاپ شده، ولو اینا در دفعات مختلفه، یکی تو دوره اول نوشته، یکی دوره دو، مصباح دارد، مصابیح دارد، دراسات دارد، بفرمایید محاضرات دارد، بله اون تقریر آشمان تقیه جواهری هست، این الهدایه مال آقای صافی اصفهانی هست و امثال اینا، بیش از 7-8-10 تا تقریر از اصول آیت الله خویی چاپ شده. ولی میبینید مقرر درس به اندازه فهم خودش داره مطلب و تقریر میکنه. خب به اندازه فهم خودش تقریر کرده و نوشته است. ولذا روایات حماد اینا شاهده بردم که هر کسی به اندازه فهم خودش میفهمد و مطلب رو راوی نقل کرده، این مقرر. روایات حماد روایات پاکیزه است، مرتبه، گیر و گوری درش نیست. یه روایت نیست که شما 1000 جا باید بر مطلب رو تعویل کنی، تفسیر کنی تا مطلب درست از آب در بیاد. روایات صاف و پاکیزه و مرتبه. از این معلوم میشد خود حماد یه آدمی است که فقیهه، خوب متوجه میشد مسائل رو. و لذا نوعا اصحاب با این که اینا مرسلات حماده اما معمولون به هاست. فی حدیثه، در یه حدیث مفصل می فرماین یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله الله له. خمس را از غنائم می گیرن، درسته؟ خب واضح هست یکی از اون چیزهایی که خمس داره غنیمت گرفته میشد و قرار داده میشد برای اون کس، میدن به اونایی که خمس مالشون. و یقسم اربعت اخماس بین من قاتل علیه و ولی ذالک. 4/5 دیگه شو بین، اصلا نه اینکه بدن به مقاتلین بعد به مقاتلین بگن خمس دونو بدید، اصلا غنیمتا که جمع میکنن 1/5 همونجا جدا میشن، مال ارباب خمس تحویل داده میشد، 1/5 به ارباب خمس، 4/5 دیگهش چه میشد؟ 4/5 دیگهش بین من قاتل علی و ولی ذالک تقسیم میشه، بین مجاهدینی که در میدان کارزار حاضر بودن و برای این غنیمت جنگیدن 4/5 هم میدن به اینا، بینشون تقسیم میشه. قال بله، یا حالا فرض کنید سواره با پیاده سهمش فرق داشته باشد، اونا جداست. ولل امام صف المال، تو غنیمت امام اون پیشوایی که در جنگ است، امام المسلمین صف المال رو بر میداره. صف یعنی چی؟ صفیه یعنی چی؟ یعنی برگزیده. ان الله اصطفا که، یعنی تو را اختیار کرد، برگزید. یه چیزهایی هست تو غنیمت که اینا را خیلی گرانبهاست، نمیشد تیکه تیکه کرد، نمیشد به یکی داد، به هر کی بده اون یکی میگه چرا به من ندادی. توجه میکنی؟ در نتیجه اینایی که یه مال قلمبس، یه چیز خاصه، ویژگی مخصوصی دارن، این برگزیده ها لل امام صف المال، این داخله در قنامه نمیشه، اینو میدن به امام. درست شد؟ ان یأخذ الجارية الفارهة، حالا یک کنیزک هست تو این قنائم که این کنیزک دومی نداره، دختر شایسته سال 2015 میلادی است، در جا میفرمایید خب اینو به کیش بدن؟ این جاریه فارهه که درجه یک هست، خب اینو نمیشد به هر کدوم بده، اون میگه چرا به من ندی، این میشه صف المال مال امام. و دابت الفارهه، یک اسب درجه یک هست، در جا میفرمایید از اسبای سلطنتی، قیمت رو این اسم میگذارن فلان مبلغ، یک قیمت گزاف، چکارش کنن اینا؟ این دابه را، این اسب گران قیمت را، این میشه صف المال مال امام. و صوب و متا، متا یه پارچه ایست، همینجور پارچه هایی داریم خیلی گران قیمت دیگه، درسته؟ یک پارچه گران قیمت تیکه تیکش کنن که ارزش نداره، توجه میکنید؟ به یکی بخوان بدن چندین صد برابر سهامش از غنیمت میشه. چی کار بکنن؟ ببینید اتفاقا این یه چیز است، هم برای اینکه این مال از بین نرد، هم به جهت اینکه بین مقاتلین نزاع و دعوا نیفته. از اول میگه این مال امامه، بلش کن، این خلاص شد، دیگه کسی سرش دعوا نمیکنه. پارچه گران قیمت، متاعی اگر باشد همینجور، مما یحب او یشتهی، اگر امام بخواهد یا اشتها داشته باشد یا دوست داشته باشد، اینایی که برگزیده اینا رو میذاره کنار. فذالک لهو قبل قسمت المال، پس صف المال رو قبل از این که تقسیم کند غنایم، صف المالش رو چیکار میکند؟ ور میدارد. و قبل اخراج الخمس، حتی قبل از این که خمس رو خارج کند، صف المال بردار. ببینید وقتی به شما روایت پاکیزه است، تمام جهات الان اگه همین روایت یه راوی دیگه میخواست نقل کنه، میگفت خب خمسشو بده، صف المالش هم مال امامه. حالا آیا در صف المال خمس هست یا نیست؟ بلد نبود چه جور بگد، اما این ببین، فذالک لهو، این صف المال برای امام است، قبل قسمت المال، قبل اینکه تقسیم کند غنایم و صفشو برمی‌دارد، برگزیده هاشو برمی‌دارد. و قبل اخراج الخمس، قبل اینکه خمسش هم بدد اینا رو برمی‌دارد. پس یعنی این برگزیده ها صف المال و امام برمی‌دارد از غنایم. خب الباقیش خمسشو جدا می‌کند، میداد ارباب خمس، چهار پنجم باقی مونده بین مقاتلین و رزمندگان تقسیم میشه. قال و لیس لمن قاتل شیء من الارزین، اینم مال ما، اراضی مفتوحه و انوطن آیا بین مقاتلین تقسیم میشد مثل غنایم؟ میگه نه، برای اونایی که رزمنده و جهاد و جنگ کردن چیزی از زمین نیست، فقط اموال چی؟ غیر منقول غنیمت میشد، اموال منقول فقط غنیمت میشن، اموال غیر منقول نه، اون داخل در غنائم نیست. ولا ما قلبوا علیه الا ما احتوى علیه الاسکن، و حتی تو اموال منقولم همون چیزایی که ارتش و اسکر و سپاه اون رو چی کار میکند؟ هوا، اون را احاطه میکند. ترجمه فرمود حالا اگه یه جایی دیگم، یه مالی دیگم هست، نمیفرستن دنبالیم اون مال که اونم وردارین بیارین میخوام تقسیم کنیم. ما هوا هل اسکر، اونه که ارتش و رزمندگان اون رو احاطه کرده ان، همونا تقسیم میشه. ولیس للاعراب من الغنیمت شیئون، این عربای بادیه نشینم که وقتی دیدن جنگ را افتادن بیان، اینا هم بهشون غنیمت داده نمیشن. و این قاتلو مع الامام، ولو دنبال امام را افتادن و آمدن و شرکت در سپاه کردن، اعراب یعنی عربای بادیه نشین، به اینا چیزی نمیدن، بدوها به قول خود عربا بهشون میگن بدو. همین الانم هم تو کویت بله بدوها شناسنامه ندارن، یعنی جنسیه کویتی ندارن، چند میلیون هم هستن ها، یعنی یه درصدی هم هست. اینا چادر نشین های اعراب اولیهی بودن، تو شهر ها اینا نمیان، مثل چیزای ما مثل اشایری ما که چادر نشینه، اونا هم تو عربا یه همچی حالتی دارن و لذا دولت های عربی به این اسمشون میگن بدو، به این بدوها شناسنامه نمیدن، جنسیه نمیدن، توجه میکنید؟ اینا شهروند اونجا حساب نمیشن الا خب میگن این عرب ها را غنیمت بهشون نمیدن ولو بجنگن. چرا؟ لأن رسول الله صلی الله علیه و آله صالح الاعراب ان یدعهم فی دیارهم ولا یهاجروا الا ان. میگه پیغمبر با اینا با این اعراب بادیه نشین یه مصالحه کرد، اینا گفتن که یا رسول الله ما نمیتونیم بیام مدینه هجرت کنیم و بیام پیش تو و اینا، نمیتونیم، ما چادر نشینیم بادیه نشینیم، باید تو بادیه خودمون باشه. پیغمبر فرمودن اشکالی نداره، شما تو خود محل چادرهای خودتون، بیابانهای خودتون، بادیه نشینی خودتون رو بکنید، نمیخواد بیان. پس هجرت رو پیغمبر از اونا چه کرد؟ برداشت. وجوب هجرت رو از اونا برداشت. در مقابل چی؟ الا انه ان دهم رسول الله من عدوه دهمون ان یستنفرهم فیقاتل به. در مقابل اینکه اگر پیغمبر تهدیدی متوجه به پیغمبر شد و پیغمبر و مسلمونا خواستن با دشمنشون به جنگن، اینا بیان به یاری مسلمونا، در جو فرمودی؟ اینا بیان یاری کنن. بنابراین یاری اینا بر اساس اون معاهده ایست که با پیغمبر داشتن، که پیغمبر گفتن یا رسول الله ما نمیتونیم بیان تو شهر، ما بادیه نشینیم، گفتن مانعی نداره، نمیخواد بیان، اما اگر جنگی بود ما احتیاج داشتیم تو این جنگ شما بیان کمک ما بکنید، گفتن باشد قبول. پس یاری اینا بر اساس اون معاهده هست، چون بر اساس اون معاهده است بنابراین غنیمت در شریک نیستن. و لیس لهم برای این اعراب بادیه نشین فی الغنیمت نصیب، در غنیمت هیچ نصیبی ندارن. و سنته جاریه فیهم و فی غیرهم، سنت پیغمبر در مورد این اعراب بادیه نشین جاری است، همچنان که در مورد غیرم جاری است. حالا این زمین‌هایی که به زور گرفته شد حکمش چیست؟ پس بین مقاتلین تقسیم نمیشه، چی کارش میکنن؟ ولأرزون التي اخذت انوتن بخیل او رکابن، سرزمین‌هایی که به زور و شمشیر گرفته شده است با اسب و با جنگ و اینا، فهیه موقوفتون وقفه، وقف نه به معنی این که وقف فقهی، یعنی نگرش میدارن، متروکتون رها میکنن، فی یدی من یعمرها و یحییها، میذارن دست کسی که اینو آباد کند احیا کند، و یقوم علیها و قیام کند به امر این سرزمین، این زمین، علا ما صالح هم الوالی، بر اساس اون چیزی که والی مسلمین با او چه می کند؟ مصالحه، میگه بیا برو این زمین رو مشغول شو روش، اینقدر باید سالیانه بدهی. والی مسلمین بر چه مصالحه کند؟ علا قدر طاقتهم من الحق، ببیند اینا وضعیتشون چجوره، آیا چقدر میتونن بدن؟ انس اوسولس اوسولسن علا قدر ما یکون لهم صلاحا، به اون اندازه‌ای که اینا میتونن پرداخت بکنن، ببینید نصف کمتره نصف، بالاتره نصف در یک کسری با اینا توافق بکنن. و لا یضرهم، تو این توافقم والی مسلمین اینا رو نباید اذیت کند که دیگه هیچی برای خودشون نبوند بموند، که خداشون دیگه گشنگی زن و بچه‌شون از بین برند و امور خودشون اداره نشه. امور خودشون اداره بشه و یه چیزی هم بدن برای بیت المال، اینایی که متصدی کار رو این زمین‌های مفتوحه و انوطن هستن. الا انقال، خب یه تیکش صاحب وسائل انداخته تا اینجا که می‌فرماد و یؤخذ بعد ما بقی من العشر. حالا اینا محصولشون رو جمع کردن، حق والی رو ادا کردن، حق بیت المال رو که دادن، تو بقیهش چی؟ میگه تو ما بقیه، اونی که دست خودشون موند، والی ازشون میگیرد، العشر، زکات اونی هم که پیش خودشون مونده دوباره ازشون میگیرد. فیقسم بین الوالی و بین شرکائهی الذین هم عمال الارض و اکرتها، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین محصول این زمین بین والی و بیت المال مسلمین و اونایی که رو زمین دارن کار میکنن و اکره جمع کارگر میشه، کارگرایی که متصدیان یعنی اونایی که مسئولیت زمین رو به عهده دارن آبادانیش رو تقسیم میشه. فیدفع الیهم انصابهم، انصابهم علا ما صالحهم علی، به همون قرارداد قباله ای که والی با اونا بسته است، طبق اون قرارداد قباله بین هر دو، بین بیت المال والی و اونا تقسیم میشن. و یأخذ الباقی، خیلی خوب، بقیه شو پس اونا میگیرن. فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله. خب حالا اینی که امام المسلمین والی سرپرست مسلمان ها گرفت، اینا چی کارش میکنه؟ میگه ارزاق اعوانش بر دین خدا تو اینه، یعنی اینا تو بیت المال میذاره. اونایی که دارن دین خدا رو یاری میکنن، رزق و روزی اونا رو از اینا پرداخت میکنن. و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام، در مصالح مسلمین، در جهت تقویت اسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و تقویت دین و قدرت اسلام و مسلمین هزینه می کند. و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه، هر چیزی که مصلحت مسلمان ها، مسجد می خوان می سازن، دانشگاه می خوان، خوابگاه می خوان، بفرمایید که بیمارستان می خوان، قضایای پزشکیشونه، راه هاشونه، پل هاشونه، هرچی که مصلحت عامه باشد، از اینی که به عنوان بیت المال اراضی خراجیه گرفته شده است هزینه میکند. لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر، آیا چیزی از اینو برای خودش میتوند بردارد؟ والی امام المسلمین اینجا میفرماد چیزیش مال خودش نیست. لیس لنفسه من ذلک، برای خود والی میتوند ریخت و پاشاشا از اینجا بکند. لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کسی، هیچیش مال خودش نیست. این روایت میگه هیچیش مال خودش نیست، یعنی خودش نمیتوند تصرف کند. روایات دیگری داریم میگه امام المسلمین هزینه خودش هم میتوند از اونجا ورداره. این میگه هیچیش هم نمیتوند ورداره. ببینید این دوتا را چه جوری جمع بکنیم. خب این یه روایت که مرسله یه حماد طویله بود خدمت شما خوندیم. بله میفرمایند که این مرسله‌ای که خدمتتون عرض کردیم خب گفته شده بله. در این مرسله مناقشه شده به این که در این مرسله ظاهرش این است که تقبیل به نحو مزارعه و شرکت باشد در عوائد و درش حکم شده است به تقدیم زکات بر تقسیم عوائد. توجه می‌فرمایید؟ چی صفحه چند؟ این جلد 3 صفحه 197. شما دیدید اول گفت که بفرمایید خمسش رو جدا میکنه؟ نه، عرضین را میگن اینجا اول گفت زکات رو پرداخت کنن، بعد گفت تقسیم میشد. روایات قبلی داشتیم چی؟ اول محصول زمین تقسیم میشد بین بیت المال و اونی که دارد کار میکنه، بعد از این که تقسیم شد تو ما بقیه اونی که صاحب مال پیشش موند اون را چی کار میکند؟ اگر زکات هم داشت زکاتشو میدهد. میگم بنابراین اینی که ابتدا میگد زکاتش به داده بشه بعد تقسیم بشه، این جهتش معمولون به ها نیست. این بر اساس روایات قبلی که ما داشتیم اراضی مفتوحات و انوطن محصول که جمع شد ابتدا سهم بیت المال رو میداد، کسر بیت المال رو میداد، بعد از این که کسر بیت المال رو داد در اونی که باقی مونده بود اگر به حد نصاب برسد نصاب پرداخت میشد. چنانچه صحیحه بزنتی و خبر صفان و بزنتی که دیرو خوندیم برادون اینا داشت. بنابراین این جای روایت میگم فقط میخواد بگه زکات دارد و کسر مشاه بیت المال باید پرداخت بشه. این دلالت بر ترتیب نمی کند، این دلالت بر اصره، اصل ماجرا می کند که تو این عوائد هم زکات است هم کسر بیت المال. اما حالا چه جوری باید این جدا بشد؟ اول کسر بیت المال جدا می شد، بعد باقی مانده اگر متعلق زکات شد زکاتش پرداخته می شد. این هم یه نکته ای که تو این روایت بله این ترتیبی که گفته شده است بهش عمل نمی شد. روایت بعدی خدمت شما بخونیم، صحیحه محمد حلبی است، جلد 17 صفحه 369 حدیث چهارم باب 21 از ابواب عقد البیع. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش توسین ابن سعید که صحیح است، عن صفان ابن یحیی، عن ابن مسکان، عن محمد الحلبی، حلبیون کلهم ثقات، صحیحه حلبی است. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن السواد ما منزلته، از امام صادق از سواد میپرس. ما منزلته یعنی حکمش چیست؟ حکم سواد رو برا من بیان کنی. این روایتم آب صاف و پاکی یا میریزم، یعنی رند و صافه. میفرمان هوول جمیع المسلم، سواد مال چیه؟ همه مسلمان هست. سواد کجاست؟ خدمت شما عرض کردیم که سواد کجاست. سواد اراضی است که مفتوح تا انوطن است، واقعه در جنوب و وسط عراق، که مسلمان ها اون را فتح انوطن کرده اند، به خیل و رکابن فتح کرده اند. علت اینم که بهش میگن سواد برای شما گفتم، چون کشت و زرع و درخت زیادی داشت. اینا وقتی از حجاز و رملهای حجاز رسیدن به اینجا یک سرزمین به این سرسبزی دیدن، از دور این سرزمین سیاه میزد، ترجمه؟ سبزی وقتی که پرتوب باشن سیاه به چشم اینا زد و لذا اینا اسمشو گذاشتن سواد. پس سواد عراق یعنی این. وقتی میگه سوئلا، بله بلا تشبیه، سوئلا ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته، یعنی این اراضی سواد عراق حکمش چیست. حالا توجه بفرمایید، وقتی حکم سواد عراق معلوم شد، سواد عراق یکی از زمین‌هایی است که مفتوحه و انوطن است، بقیهش هم همین حکم دارد. بقیه سرزمین‌هایی که مفتوحه و انوطن است اونا هم همین حکم پیدا میکنند. امام چه فرمودن؟ فرمودن هو لجمیع المسلم، خلاص مال مقاتلین تنها نیست، لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم، مال اوناست که امروز هستن، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، و مال اوناست که بعد از امروز در اسلام داخل میشن، و لمن لم یخلق بعد، حتی مال اوناست که هنوز خلقت، یعنی این اراضی مفتوحات و انوطن ملک عنوان مسلمین است. مسلمانای امروز هستن، مسلمانای تا یوم قیامت هم هست، حتی اونایی هم که کافرن اگه مسلمان بشن این داخل در ملکشون میشن، لکن نه داخل در ملک شخصی، ملک عنوان است، ملک عنوان مسلمین است. وقتی ملک عنوان شد اجاره میدن، قباله میدن، رو سهمی که از این قباله و اجاره میگیرن این اجرت به نفع همه مسلمان ها تو مصالح عامه مسلمین هزینه میشن. این روایت یه روایت بله خیلی پاکیزه ایست، مطلبم توضیح میدن. ببینید اولا میگد هو لجمیع المسلمین، ظهور لام چیه گفتیم به شما؟ ظهور لام اختصاص است، اما اینجا وقتی چیزی رو میگن اختصاص به یک عنوان یا شخصی دارد، این اختصاص میشد ملکیت. پس این سواد میشه ملک همه مسلمی، یعنی ملک عنوان مسلمی، حتی اونایی که فی ما بعد میان. توجه فرمودی؟ حالا که شد ملک مسلمی، پس یعنی اولا عوائدش صرف می شود در مصالح مسلمی، ثانیا کسی حق خرید و فروش رقبه این ارز را نداره. رقبه وقتی ملک مسلمی شد، خب لا بیع الا فی ملک، کسی حق خرید و فروشش را ندارد، رقبه را نمیتوند خرید و فروش بکند. توجه فرمودید؟ این روایت سندش تمام است، خرید و فروشش هم بد داره. ملاحظه کنید، فقلتو حلبی سوال میکنه اشراء من الدهاقین، میشه ما از این دهخانهایی که رو این سوادن بخریم؟ قال لا یسله، نمیشه الا ان تشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین، مگر ازشون بخری در حالی که اقرار دارن بر این که این برای چیه؟ برای مسلمون هاست و ملک مسلمین باشد. یعنی وقتی شما داری از اون کشاورزی که روشه، از اون کسی که متصدیس میخری، رقبه رو بد نفروشن، رقبه للمسلمینه. توجه فرمودی؟ بله، احداثاتش مالی خودشه، چاکنده، جوب بسته، دیوار کشیده، در گذاشته، ساختمون گذاشته روش، اینا مالی خودشه، اما رقبه مال مسلمین است. پس بنابراین اگر رقبه رو میخواد بفروشه لا یسلم، الا ان تشتری منه، مگر شما بخرید از اونا، الا ان یسیر حال المسلمین، یعنی با اقرار به این که مال مسلمان است، یعنی رقبه رو نخری احداثاتش رو بخری. فاذا شاء بله حق خودشا، احسن تو، اونم مانعی نداره، حق اختصاص خودش هم میتوند بفروشه. فاذا شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها، اگر ولی امر، اگر امام المسلمین خواست پس میگیرد، میگیرد از ادا، با این شرط داریم، چون رقبه مال مسلمینه. امام المسلمین گفت ما دیگه به تو نمیخوام بدم، بیا برو بیرون. قلتو فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ، خب حالا امام المسلمین میاد زمین از ما میگیرد، خب ما چا کندیم اینجا؟ دیوار ساختیم، نرده کشیدیم، توجه میفرماییم، مخارجی کردیم تو این زمین، ما مالمون چه میشد؟ خب میفرمان اگر امام بگیرد یرد علیه رأس مالهی، اونی که کارایی که تو این زمین کرده است، امام باید عوضشا بهش بده، چاش مال خودشه، حالا میخوای ردش کنی پس پولی چارا باید بهش بده، دیواری که کشیده مال خودشه، درختاش مال خودشه، این زمین که درخت نداشت، الان این ورشه درخت کاری توش کرده، اگر امام المسلمین هم میخواد اینا ردش کنه با طیب الله ردش نمی کنه، احداثاتی رو که توش کرده یرد علیه رأس مالهی، اون احداثاتش رو بهش میده. نه ولی امر، هم اونی که متصدیست، یرد علیه رأس مالهی، رأس مالهی و لهو ما اکل من قلتها به ما عمله، خب میتواند از اون کشت و زرعم، توجه داریم چون گفتیم که فی ما سبقم که از زرع لزاره، این اینجا کشتم که دارد، از این کشت میتوند برداشت کند، ولو سهم چی؟ سهم بیت المال را هم باید بدد. پس این
احیا کرده زمین،
قصه احیا نیست، قصه سواده، خودش احیا داشته، اراضی مفتوحت و انوطن، انفال هم نیست، اراضی مفتوحت و انوطن، عجب هم در اراضی پس بنابراین رقبه ارض رو نمیتوند بفروشد، احداثات خودش رو بله میتوند بفروشد، وقتی هم به غیر میفروشد با اعلام این که این رقبه، پولی رقبه رو من زد نگرفتم، رقبش للمسلمین است، من پولی احداثات گرفتم، این زمین قباله من است تا فلان تاریخ، اگر امام نخواست که تمدید کند اجاره را، میتواند تو باید از این زمین بری بیرون، اگر امام نخواست تمدید کند، بله اگر نخواست امام تمدید کند، رأس مال تو را، احداثات تو بهش پول، به تو پولشو میدهد، یعنی این پولی ها که به عنوان احداثات، یکی ها میفرستد تقویم میکنند، دیوار کشی، چا، موتور، بفرمایید درخت، کشتی که روش داری، اینا الان چقدر میارزد؟ تقویم میکنند، پولی تو رو بد میدن، میگن مشرف، برین بیرون، زمین رو میخوان به یکی دیگه بده، اما رأس مال، ولهو ما اکل من غلته ها، اگرم بنا شد خودت وایسی که از محصولش میخوری و سهم بیت المالم پرداخت میکنی. اینم روایت صحیحی که هم سندش تمام است و هم دلالتش تمام است و دلالتش هم بله شما بفرمایید که هیچ گیری ندارد و اشکالی درش نیست، میگد للمسلمین است، ولی شرائش جایز است به احداثات و رقبه رو نمیتوند که بفروشد. اینم دو تا روایت امروز، تا روایت بعدی و صلی الله بفرمایید بخونین خودتون بخونین.
قدر دندان را ندانستن به دوم روزگار، نعمتی گویی مرا از جانب پروردگار.
آقای زفر خوب میفهمد.
قدر دندان را بدانی ای جوانان عزیز، تا بماند در دهن مدت زمانی خوشگوار. پس به خود فندق به دندان مشکنی ای مومنی،
دیگه پس بگیر نمیاد
و بیردن چه آشد خوشگوار. ناشبت دندان سفید و خوب و زیبا و نزد خب، سنت قطع رسول را از وفا کن اختیار. شرح این سنت بگویم ای عزیزان مختصر، تا عمل گردد به این سنت به هر لیل و نهار. با نخ دندان قضای بین دندان کن برون، تا نگردد فاسد و سالم بماند برقرار. هر خردمندی بداند قدر اعضای بدن، چون که میداند خورت نعمت به سوده
خردمندم.
بعد هر نوع غذایی که تناول میکنیم غافل از مسواک بر دندان نباشیم. بی شما ذره قدرش را ندانست، فنا شد بیگمان. این مثالی بود از بهر همه خورد و کباب.
شما که دندون دارین الحمدلله.
بکش ده هدایه شد
اینا برای همون گفتیم
مارلا قبول این شعر بینه حتی خطف انبیاء و حیدر دلدل سوا.
بست دودن خیلی عالی.
از آقا بیان بر من بر
من میزنم تو تابلو من
بست
طلب
آقا یه
خودم از قشنگ
به سلامت آقا زاده رو سلام برسید. میخونیم خواه قاری هم دارم
اتخاب لسروف در قلب مطازه
همه شو یه میچه بنده سمو حافظ هست
اما نمیدونم
علی زوب
فقط اینو گوزش نیست ما بعدا
ارائه میشه
بله فقیه بزرگی محمد مسلم محمد مسلم
صاحب یه سال میشه زوب
شعرشون هم ثبت